بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع رسالت ما در رسانه های تعاملی. جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از استفاده های اینستاگرام استوریه که یه تایم 24 ساعته داره و بعد از 24 ساعت حذف میشه دیگه، گیر لایک و ایناش هم آدم دیگه خیلی نیست، کامنت و لایک و اینا نداره و شما میتونی در جریان قرار بدی از مسائلی که احساس میکنی در درجه اول اولویت و اهمیت نیست، یا مسائلی که شاید همه پسند نباشه، یا سری مخاطبان خاصت پیگیرشن. صفحه اون ویوی کانال و پیجتو نمیخوای چهره دیگه بهش بدی، شلوغش بکنی، اینا رو میذاری تو استوری. خلاصه این قابلیت خوبیه و باعث تعامل بیشتر اون خلاصه فالوور با صاحب پیج میشه. بله، در واقع شبکه‌های اجتماعی مخصوصا اینستاگرام یه کنفرانس دیجیتالی از زندگیه که همه جا رو دیگه شما همه ابعاد زندگیتو میتونی در اختیار دیگران قرار بدی و دیگران هم همه ابعاد زندگیشو با شما شریک کنن و همه با هم خلاصه یه زندگی مشترکیه که دیگه یه خونه بزرگیه که همه توش عضون و هیچ کی حتی اتاق خوابم توی خونه نداره. سرویس بهداشتیش هم دیگه همه مشترکه، همه با هم میرن سرویس بهداشتی، همه با هم میرن حموم، همه با هم میرن اتاق خواب، همه با هم میرن آره. و خلاصه این همون دهکده جهانی که گفته شده منظور همینه دیگه، این مرزها برداشته بشه و همه شهروند یک جامعه ای باشن که این جامعه هم کاملا قابل کنترل و موج سازی ها، مثل که شما یه دریا رو بیای اطرافش رو ببندی بکنیش دریاچه و خودت ایجاد موج مصنوعی کنی، خودت پرورش ماهی کنی، دیگه کسی نیاد، کسی نره، همه رو کنترل بکنی و طرف احساس بکنه واقعا تو دریا داره زندگی می‌کنه، در حالی که یه حوضچه است. حوضچه بزرگی است که احساس در توهم دریا بودن به شما منتقل میشه. فضای مجازی اینه. و مثلا مطالب و پیام‌ها قشنگ از این سری کانال‌های خاصی داره تولید میشه، سری از جاهای خاصی داره ذریب پیدا می‌کنه. قشنگ تو همین اینستاگرام شما عکس سراسر نسوله که میذاری پاک میکنه، خیلی جالب. مثلا احساس بکنه پیجت پیجی که دعوت به مباحث مربوط به مقاومت و اینا توشه، اصلا پیجت رو منحل میکنه، خیلی قشنگ. و احساس هم میکنه شما آزادی و دائم هرچی دوست داری منتشر میکنی، در حالی که خیلی حساب شده داره کنترل میشه. خب
چون این تعبیر زندگی رو چند بار استفاده کردیم در اصلا برمان میده سالانه که این استفاده رو نمیبرن، یعنی از این شبکه
های مجازی همشون میشه
استفاده
میکنن،
برای
فرد یک
اطلاعات دیتری رو مخاطب
خودشون
بدن، اینا دارن
اشتباه استفاده میکنن از این. نه، اشتباه استفاده نمیکنن، ولی ذات ماجرا رو عوض نمیکنه. مثل اینکه شما بگیم، همون مثالی که من قبلا هم زدم که یکی بری تو استادیوم بشینه بحث علمی بکنه وسط فوتبال، ما میره استادیوم میشینیم بحث علمی میکنیم
نشی جاب اون اصلا نه، یعنی الان میتونه که
مثلا
از بار
تعریف بزنه
که استادیوم ها رو
برای کار فرنگی توش میکنه. بله، بازم فضا وقتی که داره حمله میکنه یه تیمی، شما بشین گفتگو بکنی و برهان صدیقی بیاری، کسی گوش نمیده، میگه داره خفه شو ببینم داره توپ گل میشه نمیشه، میگه آ نه ببخشید بله جان چی میفهمیدی شما. فضا اینه، فضا فضایی که احساسات و هیجاناتش غالبه. بله، کی فضای غالب درست میشه؟ وقتی که عقلانیت عموم مردم روش بکنه دوران امام زمان، ولی با وضعیت فعلی نه. بله بله،
حالا دیگه به خاطر جهر و غالبی که
شما اگه یه جامعه داشته باشه که همه بوعلی سینا هن، وقتی توی اینستاگرامشون هم الان داره از عمل جراحیش عکس میذاره، اون داره از کلاس درس قانونش عکس میذاره، اون داره از نمیدونم آخرین آزمایشاتش عکس میذاره، اون داره کتاب شفا رو مثلا درس میده، داره شفا رو چاپ میکنه، اون داره، یعنی تنوع و تلونش میشه این شکلی. ولی وقتی اینجور نیست میشه بدنوارگی که شما توی اینستا میبینید، اون سیکس پک میشه خورند اول اینستاگرام، هیکل و خلاصه اینا میشه مسئله اولیه این بحث که داغترین هشتگ ها رو داره و گرمترین مباحث رو داره. بله تو آقایون سیکس پک، تو خانم هم چیزه دیگه. بعد که این هیکل خلاصه و شما این وقت تولید گفتمانی که بعدش میشه چیه؟ اینه که این کلاس های بدنسازی و باشگاه بدنسازی شلوغ میشه، اون سبک زندگی که از دل این در میاد بود که طرف یه سیکس پکی بسازه و تو اینستاگرام عکسشو منتشر کنه. بله بله، خب اینه دیگه، یعنی رقابت و تفاخری داره شکل میگه بر محور یه مسئله که اساسا ارزشی نداره، اصلا ارزشی نداره. این پیج کریستیانو رونالدو عکسایی که اوریان نیمه اوریان از خودش میذاره، تو کامنت هایی که میذاره مثلا میگه سیکس پک مسی بهتره فلان فلان شده، دقیقا از دعوا داره با مسی سر اینکه سیکس پک کدومشون بهتره، مثلا کدوم مثلا میگه این سیکس پک اون ایربگه مثلا، خلاصه دعوا سر ایناست که شما فضات که فضای رقابت بر سر یه مسئله حقی نیست. سابقو الا مغفرت من ربکم سارو الال خیرات، مسارعه و مسابقه و به سمت مغفرت و خیرات باشه و سر ارزش‌های حقیقی. اینجا ارزش حقیقی نیست، قیافه و اون مدل گربه‌ای چشاشو درست کرده، گوشش رو الاغی کرده و نمیدونم عمل پروتز کرده رو ده جاشو. یه نگاه عرفانی خاصی کلا به همه مسائل داره، همه چی یه زاویه بریختی خیلی خوب میبینه به خاطر باید ها.
نه آقا معید شما بوده من خواهی مردم چه قسم بردن اینجا بردن،
نه شما بگید این همت خوبه، نه ایشون نمیخواست بگید فاقا قسم این همت رو ما نشون بدیم که این چند همت داره برای هرچی کاری. بله همین رو خواستیم بگید. نه من اسخای میکنم، من صرف جمع اسخای میکنم. نه جدا حالا بگی حرفتون تمام بشه.
نه که همین که رجی برای مردم خیلی جذابیت داره که یک مثلا جوان چه اینقدر اراده داشته اینقدر فکر کنم ایش جذابه دیگه که تونسته این مهارت رو بدن خودش پیدا کنه،
اینم یه بخشیشه. خود اون جذابیت اون بدن هم خلاصه مطرحه دیگه.
اکثرشون
آقا اکثر بدن مثلا
یه نفر یه
موقع
کار کرده باشه،
اون نگاه
می‌کنه
به زیبایی نگاه مثلا کار
کرده. خب نکته بعدی این که یه رسانه‌ای که قراره کار کرده حقیقی باشه و متناسب با واقعیت، حالا من حق واژه حق رو به کار نمیبرم، واژه واقعیت رو به کار میبرم. اگه قرار ما کار کردی باشه واقعیت گرایانه، مردم رو سیر در خیالات و توهمات ندیم، مردم با واقعیت زندگی کنن، واقعیت رو بفهمن. مردم با خیالات که زندگی کنن همین میشه که برای برجام میرزن تو خیابون، این خاصیت آدم خیال زده است، گول میخوره. آی لاف یو اس آن تنش کرد اومده یه غری مشری هم میده با دلار 10000 تومانی، اومده به نیت دلار 1000ی میشه 10000 تومان. بعدم دو تفسیر تو این خیال بافه دیگه، قشنگ میشه شما مدیریت که اول میگه این رفته مذاکره بلده کار درست میکنه، بعد میگه نه شما تفسیر شما روش پش میاد نذاشتین کار کن، اصلا انقلاب مشکله. آره ببین بعد میگه اگه اون فلانی میومد بدتر میشه، این همش خاصیت ذهنه خیال زده است. ان الله لا یحب کل مختال فخور، اختیال و فخر، خیال بافی و فخر فروشی بر اساس خیال بافی، این کار کرده اصلی اینستاگرام. ان الله لا یحب کل مختال فخور، یعنی ان الله لا یحب کل شاخ اینستاگرام، ترجمه دقیقه به فارسی سخت اگه بخوام بگم میشه ان الله لا یحب کل شاخ اینستاگرام، چون فضا خیال بافی و فخر فروشی بر اساس خیال بافی. ما اول این رو شما باید بزنیم. بله دیگه فضای رقابت بر سر اموری که واقعیت نداره، این مرزهایی که برداشته میشه. خب از این طرف هم جذابه، شما با زندگی های دیگه آشنا میشی، یعنی البته ما خب خیلی این فضا نداریم که الان بریم مثلا تو فضایی که مثلا یمنی ها الان چه حوضایی دارن تو اینستاگرام، خب الان خیلی از یمنی ها از اوضاع روزشون فیلم میذارن، لایو میرن، حتی ما این استفاده نمی کنیم بریم فضای یمنی ها رو کشف بکنیم، مثلا با افغان ها در ارتباط بشیم. اون همبستگی که بعد از این ایجاد بشه ایجاد نمیشه. ما بیشتر دنبال اینیم که الان کریستیانو رونالدو کجاست و آن به آن ثانیه به ثانیه داریم پیگیری میکنیم، با او داریم زندگی میکنیم. این هم خلاصه یه نکته ایست، یعنی باید یه ارزش افسوده‌ای داشته باشه این پیگیری شما، یه کلاسی داشته باشه که بعد توی جمعی اومدی نشستی در مورد یه آدمی صحبت بکنه که داریم داری پیگیریش میکنی، او آدم باید خودش جذاب باشه که شما مضاف به او بشی و جذاب بشی. در مورد فلان رزمنده یمنی اگه صحبت بکنی که جذابیتی نداره، بلکه انگ عمال بودن هم باید ما میگه اینستا میری میری یمنی ها رو فالو میکنی، اینو نگه آخونده رو میری فالو میکنی، این تو اینستاگرام هم که باید عمال آخونده رو شیخ میخواست از این وقت اونگه تلویزیون رو چنگ کنی از این کانال به اونکانال تر زوج و فرد این سفید اون سیاه خلاصه هستن دیگه.
اونجا نشانگر از اون جامعه واقعیه، جامعه واقعی هم همیست.
بله اینجا دوزش بیشتره، جامعه واقعی بالاخره واقعیت ها هم توش هست.
ولی اینطوری نیست که شما اگه فیس بوک جمع که اینستاگرام ندارن اونا دیگه یمنی رو بکنن.
بله
نه این دارن ویدیا نه دیگه ندارن ویدیا.
بله
حتی این یه چیزه حالا خیال میکنم مطرح کنم، من ذهنیت هم یه چیز واقعی رو داره به شما نشون میده، این حالت جامعه. یعنی خیلی مردم خیلی حرفا رو نمیزنن مثلا وقتی رو در بر ولی تو اینستاگرام راحت حرفشون میزنه فروششون میده. این حقیقت
اونا نمی‌رسونه،
یعنی
یک تحلیل
درست از جامعه.
ببینید یه نکته رو من مطرح کردم، یه گروهی داریم یعنی بودیم تا تلگرام بود، ما آقای مهدی نصیری و خیلی از این آقایونی که خلاصه شخصیت‌های حوزه هستن، یه نکته رو من یه وقتی توی بحثی مطرح کردم، اینا خیلی به هم می‌پریدن. آقای نصیری گفتش که با ما یه جمع طلبگی هستیم، همه هم از مفاخر هر کدوم مسئول مؤسسه گنده های حوزه جمع شدن توی حالا غیر از ما بقیه. بعد گفت تو فضای حقیقی که این آقایون دور هم جمع میشن همه سبح کم الله میگن، تو این گروه هم هم میپره یه بحث درست حسابی تالت دستون بکنن. من گفتم آقا دلیلش میدونی چیه؟ فضای مجازی شخصیت مجازی میسازه برات، خودشون نیستن یه آدم دیگه هم. آی عجب حرفی زدی تو. آره خودش کلا تو نقد مدرنیته چند جلد کتاب نوشته ایشون در نقد مدرنیته.
خب برعکس شما میگین اون مزی بره طرف حقیقتش نه. حقیقتش اینو تو درون یکم خلاصه آداب رعایت
ممکنه اونم باشه، ممکنه تا حالش شخصیت حقیقیشو رو نکرده اینجا، ولی نکته ای که هست اینه که اصلا یه شخصیت دیگری به شما میده. یعنی شما وقتی با یه عکس فیک و با یه یوزر فیک میای میگی خب من که کسی نمیشناسه، شما میدونید یکی از ابزارهای بازدارنده اجتماعی معروفیت. یه بحثی یه تحلیل در مسجد هست، این کتاب پژوهشی در فرهنگ حیا کتاب عباس پسندیده رو بخونید، 400 500 صفحه است، خیلی کتاب قشنگه. یه بحثی ایشون میکنه در مورد اینکه آدم‌ها از چیزهای خجالت میکشن، از آدم‌های خجالت میکشن که اینا رو بشناسن. و یکی کارکردهای مسجد اینه، شما وقتی مسجد رفتی افراد زیادی رو میشناسی، تو محله شناس میشی و میشناسی و میشناسنه، وقت تو محله دیگه خلافکاری نمی خیلی هم میخوان بزهکاری کنن، یعنی محله هایی که ناشناس بشن. من الان اینجا جلو در مدرسه هستم مهدی، وقت تو ماشینم مثلا از سر خیابون کسی سوار نمی کنم، بیام جلو در مدرسه هم رد بشم، طلبه های من رو میشناسن، یه جایی میرم که بدونم هیچ که من نمیشناسه. یه ابزار بازدارنده، شما وقتی به شخصت فیک اومدی این ابزار بازدارنده رو نداری، هیچ که نمیدونه این فلانیه. یا حتی با شخصیت حقیقی رو در رو چون نیستی فیدبک ها رو نمیگیری، ریاکشن ها رو نمیبینی، اون فضای حیا و حریمی که الان تو گفتگو من و شما هست توی دیالوگ توی پیامک حتی این نیست، اون خیلی جسورتر با هم صحبت میکنیم، دوز عاطفی و محبتی بحث هم میاد پایین. ولی فضا وقتی رو در رو چهره به چهره است خیلی فرق میکنه.
که
برای
شما شخصیت مجازی رو
پذیرفتی؟ بله ضعف در خود منه و یه ساختاری هم هستش که من یه شخصیت دیگه میده، لزوماً این نه خوبه نه بده که یه شخصیت دیگه من میده، ولی باید اینو دونست که این فضایی که به شما شخصیت ثانویه میده. بله
خب همون شخصیت اصلیه نمیشه گفت،
باز اون
اصلی چون حریت داره اونجا
کاری که برای خودش اهمیت داره و خط قرمز خودش باشه رو اون انجام نمیده، ولی اون کاری که نه به خاطر بقیه داره انجام نمیده رو دیگه اونجا انجام میده.
این حقیقتش آشکار میشه، یعنی واقعا نشون میده. الان با هم تو خیلی معدل اینا، یعنی اونجا نشون میده واقعا آدم بد دهنه
بعضی وقتا ضعفاشو نشون
میده. خب میگم ضعف رو میگم واقعیت رو دارم ضعف دارم، واقعا آدم بد دهنه، واقعا آدم مثلا کم ظرفیت
ولی دیگه چطور با واقعیتش که تو واقعیت داره
این واقعیت اینجا
این واقعیت در اونجا مجازشه دیگه. مثلا اگر برفرض هم باشه این سری ضعفاشو نشون میده، اگه تو ولی واقعیتش تعادل داشته باشه با مجازش نشونه به بعد برایند اینا رو نگاه کردیم
واقعیت اینجا نیست.
باید نمیشه مثلا گفت سلف بگیر تو مجازش مثلا اینقدر آدم بدیه.
خب یکم بحث پیش ببریم، حالا با همه استفاده که از مطالب دوستان میکنیم چون خیلی عقب افتادیم. پس یه بحث همبستگی، همدلی، خودابزاری، اعتماد به نفس، اینا بالاخره چیزایی که این فضا ابرازی خود ابرازی ببخش خود ابرازی و اینا خوب چیزای خوبی است. یعنی منی که تو محلم پهنم بهم نمیسپرن سر کوچه ببرم، تو فضای مجازی مثلا 50 کا فالوور دارم، 50 کیلو پهن تو فضای مجازی دارم، خلاصه یه اعتماد به نفسی میاره که حالا کاذبه یا هرچی، این بالاخره یه چیزی جذابه، اینا بخش اصلی جذابیتش. تو این فضا شما همه افرادی که میبینی همه اهل مطالعن، خوشتیپن، خوش اخلاقن، متشخصن، لباسای شیک میپوشن، آراستن، صبحانه قهوه با پرتقال میخورن، غذای رنگارنگ میخورن، دائم سفر میرن، اجتماعین، تو سفر هم وقتی میرن وقتی طلوع آفتاب همه کنار دریان و موقع غروب هم همه تو کوه هم. بعد خیلی به حیوانات علاقه دارن، خیلی به حیوانات رسیدگی میکنن، خیلی حساسن نسبت به حیوانات، همش لبخند میزنن، همش با رفقاشونن، سلفی هم میگیرن و اینا آدمایی که اصلا در عالم واقع وجود نداره، اینا فقط مال اینستاگرام در واقعیت. این شخصیت شما میبینی عاشقش میشی نیم ساعت نمیتونی کنارش بشینی بس که حالتو به هم میزنه. بعد اونجا یه آقای میگفت یه بچه منو دید گفت حاجی آقا تو تلویزیون انقدر خوش اخلاقی، الان چرا گند اخلاقی اینجا که میبینیم؟ اونجا همش میخندی خیلی با روی باز، اینجا بره ها کار دارم دیر شده فلان. این نکته هست در رسانه که به هر حال رسانه همه واقعیت رو اصلا نمیتونه نشون بده، قطعا رسانه بازتاب بخشی از واقعیته. فقط نکته اینه که ما اگر بازتاب بخش از واقعیت کردیم نباید جور بشه که مخاطبمون رو فریب بدیم، فریب بدیم و طوری بازنمایی بکنیم که بالاخره مخاطبمون بفهمه آسیب‌ها و نقاط ضعفی هم هست، این زندگی همش این نیست، این آدم همش این نیست، چیزای دیگه هم در رفتار و آدم میبینه. ما تظاهر میکنیم آرزوهامون رو در واقع باش زندگی میکنیم، تظاهر میکنیم اون چیزی که یا هستیم یا دوست داریم باشیم. تو اینستاگرام آدم ها معمولا اونایی نیستن که هستن، آدمایی که دوست دارن باشن، دوست دارن اینجور باشه. این کتابایی که گذاشته، عکس کتابخونش گرفته، یعنی کتابی که دوست داره مطالعه کنه نه کتابی که خونده. بعد می‌کنین جاهایی که دوست داره بره، مناطق زیبا و مناظر زیبا که عکس می‌ذارین، جاهایی که دوست داره بره، این عکسای از لبخند و بگو بخند و اینا حالاتی که دوست داره داشته باشه نه اینکه اینجوری هست. یعنی با آرزوها زندگی میکنه آدم در اینستاگرام و چیزی که دوست دارن دیگران ما رو اونجور ببینند و نمایشی از چهره‌ای که دیگه واقعا هم نیستیم میتونیم بسازیمش برای دیگران. تو واقعیت نه، آدم بالاخره هیکلش، قیافش، فلان، آره همین که هست، ولی تو اینستاگرام قشنگ روتوشش میکنی، عکس مثلا نیم رخ میذاری، مثلا قد کوتاه بنده مثلا توی فضای واقعی دیده میشه، تو فضای اینستاگرام که دیده نمیشه، همه عکس رو جور استازم میگیم 5 متره از پایین همه رو گرفته، فوتوشاپ رنگ چشم و قیافه و اینا از جلو که میبینی
من این زاویه هم قشنگه
اصلا عکس نمیگیره. حالا یه سری شوخی هم خلاصه اینجا هست که چون غیبت میشه نمیگه. خب در دانشگاه کمبریج خود ابزاری این داشته باشیم سوتی لغت جدیدی دانشگاه کمبریج پژوهشی انجام شده نشون میده به اشتراک گذاشتن تصاویر با دیگران و حس اجتماعی شدن نقش مهمی در شهرت و گسترش کاربرد اینستاگرام داشته. کاربران مایلن نقطه اشتراکی در نگاه خود و دیگران پیدا کنن. خیلی جالبه، فضای اینستاگرام فضای یافتن نقطه اشتراکه و جذابیت ها و تعامل ها سر اینه. شما باید کاری بکنید تو این فضا نقاط اشتراک با شما بیشتر و بهتر دیده بشه. ما طلبا ممنون کارم که فقط نقاط افتراق دیده میشه. ما چون خیلی تبریمون هم قویه، از فاسقین هم تبری داریم و خلاصه اصلا با کسی هم آمون توی جوب نمیره و آره ایراد هم که هم که ایراد دارن و کلن هم همه جا مشکل داره و خیلی نقد دست به نقدمون هم خیلی خوبه. تو این فضا که میبینید دافعه همون زیاد میشه. اگر میرم به سمت جاذبه، جاذبه های تخیلی، من قیافه هم و پوزیشن هم و با یه بز خیار بخورم مثلا و میگیرید دیگه تیکه ها رو میگیرید چی میگم کجا رو میزنم. آره خیلی نقد ایران خود رو بکنم، فوش بدم به کالاهای ایرانی و مثلا در مورد اعدام و اینا صحبت بکنم، این جذابیت میاره دیگه. در مورد رحمت خدا و خدایی که به خاطر دو تا رو بود ببره داعشی و حرفا جذابیه مخاطب پیدا اینا نقاط اشتراک میگه این همون خدا یکی اقوام ما اینا رو گوش داده گفت این همون خداییه که من 50 سال قبولش دارم، خوشحالم اخوندا به این شعور رسیدن که این خدا رو به رسمیت بشناسن. این تو اون نیومده سمت تو رفتی سمت او، هنری نیست. به ما هم رفیق شدیم، اون رفیق شدیم از دین در اومدی رفتی باش رفیق شدی که هنر نیست. هنر داری با منطقت، با ادبیات زیبا و جذاب و واقعی و برهانی و درست بیار طرف رو به واقعیت برسون، طرف رو روشن کن. خب یه نمونه تو رسانه های حالا تلویزیون و اینها حاجای قرائتی واقعا نمونه بسیار عالیست که این هم ضعف های حوزه است که نتونسته این شخصیت رو چهره پردازی بکنه. اگه آیا قرائتی رو هر جای دنیا داشت دو واحد درسی قرائت شناسی قرائتی شناسی میذاشت برای طلباش که رمز و موفقیت این آدم چیه، مدلش چیه، تفاوتاش چیه، حتی آسیبهاش چیه، به نقاط منفیش هم بشناسیم که ما درگیرش نشیم، بعد بتونیم 50 تا قرائتی بهتر از قرائتی و بروز داشته باشیم. نه نه ضعفای حوزه است و من انتقادی که نسبت به حوزه هم نسبت به هیچ کس و هیچ جا ندارم، نه نسبت به دولت نه نسبت به مجلس، مقصر اصلی رو هم و جدی رو هم حوزه میدونه. بله آقا توی دیداره ضبط بشه، من توی کتاب اینا رو گفتم، شما توی کتاب سازمان پیغمبری بخونید. حالا توی
موضوع چیه؟ مسئولین حوزه بعضی
جایی شما من کنید اعتراض دارم. بله نه سیاست گذاری های حوزه مشکل داره.
میخوای
تغییرش هم بدی
میگه
ورزشی مثلا قبلی ها با همین اومدن و رفت چنان رو که رهنمان رفتن
نظامی از
قبل داشت. من تو این کتاب رو بردم آقایون جامعه مدرسین به آقا نقد صدا و سیما میکنن، آقا میفهمن صدا و سیما خوبه حوزه اشکال داره. خیلی جالب آقا میفهمن اینا خیلی آدم های ارزشی هستن، من بچه های صدا و سیما رو خیلی تایید میکنم. مشکل صدا و سیما به حوزه برمیگرده چون شما پای کار نبودید و تولید محتوا نکردید. بعد آقا میفهمن که مثلا کل کتاب سازمان پیغمبری ما رو همین مبنا نوشتیم، حالا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ مثلا همه حرفمون تو این کتاب اینه، تو این 230 صفحه. بعد آقا میفهمن من توقعم نیست طلبه بیاد روبروی دوربین بشینه حرف بزنه، من نمیخوام طلبه. طلبه اون ارکان کلیدی که یه جایی میشه تولید محتوا که دست بگیره، رسانه رو دست گرفته، صدا و سیما رو دست گرفته. طبعا ما فقط میخواییم بیاییم دیده بشیم تلویزیون. طرف من میگه آقا یه وقتی برای من بگی شبکه فلان یه دور من شرح صحیفه سجادیه بدم، جمع کن جون مادر به ایده چی داری؟ ببین برنامه 90 اینجا من گفتم الان به تو بگن آقا بیا برنامه 90 بساز چی میسازی؟
شرح صحیفه
ادعیه ای که از توش فوتبال میشه مثلا استخراج کرد. اوج بی‌هنری ما خیلی با اینکه استعداد استعداد میجوشه ها، بین طلبه ها استعداد میجوشه، یعنی اونقدر که من اینجا استعداد میبینم هیچ دیگه نمیبینم، خلاقیت، تیزهوشی، ولی خاصیت تیزهوشی 100 خاصیت 0 تقریبا، خاصیتی نیست، خلاقیت بالاست، ولی یه فیلم طلبه میشینه نگاه میکنه نقدی که میکنه اصلا من وقتی دهنم باز میمونه، این با یه همه ذکاوت علمی تو اصول که میرسه اونجور لنگ میندازه، بعد اینجا من تو نقد فیلم یکی حرفای آبکی رو هوا چه سطحی ساده میمونه، چه سطح درکی، مشکل میکنه یاد نگرفته بنده خدا سواد رسانه نداره، آموزش ندیده، نمیشناسه این فضاها رو، تو صدا سیما هم که میاد میخواد بشینه حرف بزنه، انقدر جا داره صدا سیما برای کار کردن جاهایی که هیچ آدمی حاضر نیست بیاد و به شدت از شما تقاضاست، کسی ورود نمیکنه. حالا من تو این کتاب خیلی حرف زدم تو این فضا، دوستان مطالعه میکنن انشالله. خب پس این نقاط اشتراک ما تو اینستاگرام باید برجسته بشه و خب عمدتاً مردم چون دنبال فانن، نقاط اشتراک فانم زیاد و همه این نقطه که همه رو جمع میکنه، من دنبال شعروور هم تو هم شعروور میکنه و من هم ناسه من یشتری لحو الحدیث ما چقدر حالا وقتی هم وارد میشیم حالا میبینیم همین جذابیت جنسی با زنش عکس میندازه و عکس زنها خوشگل رو میذاره، این هم میشه کار ما آخوند. خب ما از چه ابزار دیگه میتونیم استفاده بکنیم تو این فضا؟ شما بشین فکر بکنید روش، بشین تحلیل بدید، بگم این مهارت هاییست که ما میتونیم، این فضاها اشل هاییه که ما میتونیم واردش بشیم، مال ما هم هست، مثلا یک اشل خدمته، یک بعضی از شاخهای اینستاگرام از آخوندهایی که شاخه اینستاگرام شده همینجوری شده شاخه اینستاگرام، مناطق محروم میره، بین فقرا میره، به سگ غذا میده، کلیهش رو داده، چی میکنه، یه عاملی میشه، یه عامل محبوبیت و جذابیت میشه، اشل خوبی هم هست اگر از آسیبهاش مراقبت بشه، اشل خوبیه، این یه اشله، اشل خدمت، و هزار و یک اشل دیگه هست که ما میتونیم بزنیم و کار ما هم هست، دیگران نمیتونن ورود بکنن، جذاب هم میشه توی این حوزه ورود کرد، فقط هم درد اینستاگرام میخوره، بصریه، مثلا سفر، ما یه برنامه گنجنامه نوشتیم و تلویزیون ساختیم پخش هم شد، راه افتادیم میرفتیم استانهای مختلف، جذابیت های بصری، فرهنگی، ژئوپلیتیک، جغرافیایی، گردشگری، هر چی توی اون استان که بود میرفتیم اینا رو خلاصه شناسایی میکردیم، یه تحلیل روش میدادیم، پخش میکردیم، برنامه جذابی بود. خلاصه استان یزد رفتیم، استان کرمان رفتیم، استان هرمزگان رفتیم، هنوزم دوستان من زنگ میزنن میگن آقا بیا ادامه بدیم، یا من که مشهدم سرم شلوغه، میگن خلاصه یه ماشین اصلا درست کردیم برای این کار، یه ون خریدیم درستش کردیم، این ونو بعد پول دادیم هلیشات خریدیم، اون تصاویر که مثلا شما از هرمزگان میبینیم من اینو گذاشته بودم برای دوستان، گفتن آقا اروپا آمریکا کجاست، مثلا هرمزگانشون بلد نیست، من میرم شمال، انقدر جذابیت تو هرمزگان هست، جنگل حرا مثلا چیز فوق العاده، بعد جاهای دیگه یا کیش یا قش، بعد مسائل مختلفه، حالا فقط هم مناظر طبیعی و اینا نیست، موزه هایی که هست، افرادی که هست، آدم هایی که هست، جاهای قدیمی که هست، آره بله حتما شما باید ببینیم مستند رو، برداشتی که میشه آخر چیزی که سهش به نفع ما میشه، طلبه ای نیست که بیاد آیه رو بخونه و تفسیرشو بگه. ما مثلا چیز رفتیم کبوترخانه میبود، یه کبوترخانه است مال 300 سال پیشه، ایرانی های 300 سال پیش از کبوتر کود میگرفتن، مهمترین کود مال کبوتر، بهترین کود مال کبوتر، نیونی رو ماشین میفته نابود میکنه، اینا چیکار میکردن؟ کبوترها رو میآوردن توی یه آپارتمانی برای کبوترها ساختن، مثلا 500 تا کبوتر جا میشد توی محیط بنزه مدرسه شما، مثلا کمتر، خیلی کمتر، بعد یه دریچه های باز کردن، کبوترها شب میان اونجا، یه فضایی که از جهت هوا تهویهش، هوا نگرمه نه سرده، جغد و شاهین و اینا هم نمیتونن بیان تو که به ناسب بزن، امنیتش هم تامین میکنه، دونش هم بهش میده، جاش هم بهش میده، این شب فقط تا صبح بخوابه صبح پاشه بره، این کوداشو جمع میکردن، بعد ما روی یه تحلیل کردیم، حالا من یه متنی نوشتم روی برای فضای اینستاگرامی و تلگرامی و اینا، یه چیزی هم که تصویری بود برای مخاطبین تلویزیونی. این متنی که نوشتم گفتم تمدن غرب یعنی همین، امنیت توش هست، رفاه توش هست، آرامش توش هست، میذارت اونجا کودتو میگیره، ارزش توش نیست، آدم نیست، به جا میده، هوا میده، امنیت میده، رفاه میده که کودتو بگیره. هیچ پیشرفتی از این سطح به بالاتر نیست.
تو چیزی نمیخواد
برای بار خودش که بعض دوستانمون که کانادا اینا بودن آوا عجب تشبیه عجب فوق اصلا از این قشنگ‌تر نمیشد تمدن غربو نشون داد. این یه بخشش. یه بخش دیگه‌ش هم اقتصاد مقاومتی، هوش ایرانی، اعتماد به نفس ملی، خودباوری. ما 300 سال پیش همچین کارا میکردیم. بعد اون ساختش فقط هم با گل ساختن، هیچ چی دیگه نداره. نیبود و یزد و اینا چیز غیر از گل نداشته. یه منطقه که آب نداشته سرمایه‌گذاری چیکار می‌کرد؟ یزدی که آب نداشته با کود حیوانی اقتصادشو تامین می‌کرد. با کود کبوتر. این میشه درس. حالا من ببینم آیهشو بخونم. آقا روایت نداشتین، چرا روایت نداشت؟ اصلا هنری که روایت نداشته باشه. وقتی این طرف گوش میده میگه آقا سه هیچ به نفع شما شد از این حرفا. سه هیچ به نفع انقلاب، چی که انقلاب نداشت. ولی سه هیچ از سوی نفع انقلاب در میاد. همین که میگید عمود برخی از این آخونده اینستاگرامی میگه آخرش سه هیچ به نفع ضد انقلاب میشه. هرچی نگاه میکنی همش هم روایته. نمیدونی چرا هرچی نگاه میکنی تهش به نفع اونا میشه. شما اینجوری حرف بزنی مخاطبت حرفو گوش میده نمیفهمم داره سه هیچ به نفع انقلاب میشه. اونی که اهل کارو میفهمه اون میفهمه این هر چیز زد این علیه ما بود، این کسی بخواد عملی بکنی چه ما نمیمونه. باز ظرافت، حالا نه که من چون نوشتم ظرافت داشتم، نه کار ما هم کار سطح پایینی بوده قطعا، نقد بسیاری هم بهش وارد بوده. مدل مدلیه که میشه پیاده کرد، کاری که این طلبه باید تو این فضاها ورود بکنن. اول کاری که حوزه باید بکنه اون که تو پیغمبر پیغمبر گفتون باید تبلیغ به رسمیت بشناسیم. بابا رسالت اصلی ما تبلیغه، لیتفقهوا فی الدین، بعدش چیه؟ ولی اون در رقم امام داره جا علیه. اصلا این کار نداریم ما با این بخش.
چون قبل انقلاب مشتهد داشتن پرورش میدادن که برسن اون مشتهد آرمانی، یعنی اون مشتهد
آرمانی بله متاسفم. خلاصه بازم خیلی بحثون پیش نرفت ولی حالا چند تا نکته مطرح شد.
بله
بله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.